بهرانس و این صدای رادیو فرداست. سلام، روزتون بخیر. مانیا منصور هستم و طی 10 دقیقه آینده با آخرین خبرها با شما خواهم بود. وزارت خزانه داری آمریکا بانک جی پی مورگان را به دلیل نقض تحریم‌های ایران جریمه کرد. نخست وزیر ژاپن از مقام ریاست حزب دموکرات استعفا کرد. و طوفان دریایی ایرن در حال رسیدن به سواحل شرقی آمریکا است. وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد با بانک جی پی مورگان بر سر پرداخت جریمه نقدی به دلیل نقض آشکار تحریم‌های ایران به توافق رسیده است. بانک جی پی مورگان از سال 2005 تا 2010 چندین بار تحریم‌های اقتصادی علیه برخی کشورهای خارجی از جمله ایران را زیر پا گذاشته و باید مبلغ 88 میلیون و 300 هزار دلار به خزانه داری آمریکا پرداخت کند. اعطای وام به چند مؤسسه ایرانی، انتقال طلا به بانکی در ایران و انتقال اوراق اعتباری و یا واریز کردن پول به واسطه‌های ایرانی از جمله موارد نقض تحریم‌های ایران توسط این بانک به شمار می‌رود. ناوتو کان نخست وزیر ژاپن روز جمعه اعلام کرد که از مقام ریاست حزب دموکرات ژاپن استعفا داده است. رسانه‌های ژاپن استعفای ناوتو کان از ریاست حزب را به معنای کنارگیری او از مقام نخست وزیری در روزهای آینده می‌دانند. انتخابات درون حزبی برای گزینش جانشین ناوتو کان روز دوشنبه آینده برگزار می‌شود و برنده این انتخابات به عنوان نخست وزیر آینده ژاپن معرفی خواهد شد. طوفان دریایی ایران که در جزایر کارائیب تا کنون 5 کشته بر جای گذاشته است، پس از به بار آوردن خرابی‌های بسیار با شدت بیشتری به سواحل شرقی آمریکا نزدیک می‌شود. طوفان دریایی ایران به سمت کارولینای شمالی در شرق آمریکا در حال پیشروی است و طبق پیش‌بینی کارشناسان بعید نیست که شهرهای پرجمعیتی مانند نیویورک و واشنگتن را نیز در معرض تهدید قرار دهد. این طوفان دریایی با سرعت 185 کیلومتر در ساعت در حال حرکت است. حسین زیایی، نویسنده، استاد فلسفه اسلامی و ایرانشناس برجسته دانشگاه UCLA آمریکا درگذشت. حسین زیایی دارنده نخستین کرسی جهانگیر و النور آموزگار و مدیر مرکز مطالعات ایرانی در دانشگاه UCLA بود و از سال 88 میلادی در این دانشگاه تدریس می‌کرد. او در سال 67 در رشته 1967 در رشته ریاضیات و فیزیک از دانشگاه یل آمریکا فارغ التحصیل شد و در سال 1976 دکترای خود را در رشته فلسفه اسلامی از دانشگاه هاروارد کسب کرد. به گزارش رویترز در شامگاه پنجشنبه چند مرد مسلح با حمله به کازینویی در شمال شهر مکزیکو دست کم 53 نفر را کشتند. به گفته مقامات پلیس محل، مردم در داخل ساختمان کازینو رویال به دام افتاده بودند. این کازینو در شهر مونتری در مکزیک در 230 کیلومتری مرکز مرز تگزاس قرار دارد که در ماه‌های اخیر شاهد خشونت و درگیری‌های بین قاچاقچیان مواد مخدر بوده است. اما در پایان که شیخ حمدان خلیفه آل ثانی امیر قطر که شامگاه پنجشنبه برای یک دیدار رسمی با رئیس جمهوری اسلام وارد تهران شده بود، بامداد جمعه ایران را به قصد کشورش ترک کرد. بنابر گزارش ایرنا، امیر قطر در این سفر کوتاه چند ساعتی با محمود احمدی نژاد دیدار و گفتگو کرد. از جزئیات و موضوع گفتگوهای شیخ حمد و محمود احمدی نژاد خبری منتشر نشده. یک هیئت 7 نفره امیر قطر را در این سفر همراهی می‌کرد. خب دوستان، حالا نوبت میرسه به بازپخش برنامه رهروان مهراکین.
رهروان مهراکین، آمریکا، ایران زمین، روابط واشنگتن تهران از آغاز تا امروز. برنامه از علیرضا طاهری، کارگردان کیان معنوی.
Are you prepared to take the oath, Senator?
I am.
I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear.
I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear
that I will execute the office of President to the United States faithfully.
That I will execute
the faithfully the office of President of the United States.
The office of President of the United States faithfully.
And will to the best of my ability.
And will to the best of my ability.
Preserve, protect, and defend the Constitution of the United States.
Preserve, protect, and defend the Constitution of the United States.
So help you God.
So help me God.
Congratulations, Mr. President.
با آغاز شمارش مکروس به سوی پایان دوران ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش بوشکهتر، سران ایران در تهران نفسی از سر آسودگی کشیدند، چون باراک اوباما رئیس منتخب جمهوری آمریکا برخلاف سلفش بر اصل حفظ گزینه نظامی برای رفع بحران هسته‌ای جمهوری اسلامی تأکید چندانی نداشت و به نظر می آمد که راه برون رفت از این بن‌بست را بیشتر در شاهراه مهر می جوید تا در کوره راه کین.
Would you be willing to meet separately with the leaders of Iran, Syria, Venezuela, Cuba and North Korea?
I would. One of the first things that I would do is to send a signal that we need to talk to Iran and Syria because they're going to have responsibility.
باراک اوباما در چندین سخنرانی پیش از اسباب کشیش به کاخ سفید یادآور شده بود که امیدوار است سران جمهوری اسلامی با پرهیز از هر گونه ابهامی شفافیت پیشه کنند و زمینه را برای رفع سوء ظن جامعه بین المللی به ادامه فعالیت‌های حساس هسته‌ای در ایران هموار سازند. رئیس منتخب جمهوری آمریکا بی‌اعتنا به هشدارگویی شماری از تحلیلگران درباره توسل سران جمهوری اسلامی به وقت کشی و همزمان چهار نعل تاختن به سوی جنگ افزارهای هسته‌ای درهای گفتگو با تهران را چهار تاق باز کرده بود. در آغاز به نظر می رسید که جمهوری اسلامی نیز آماده است تا دوشا دوش آمریکا به شاهراه مهر بازگردد. بسیاری از تحلیلگران نیز در همان زمان تأکید می کردند که سیاست بخردانه برای واشنگتن و تهران پیش روی شانه به شانه آنان در همین شاهراه مهر و دوستی و یگانگی است، نه در کوره راه پرمخاطره کین. با این حال در همان زمان تحلیلگرانی نیز بودند که واکنش سران تهران را بخش دیگری از قصه های هزار و یک شبی می دانستند که سران تهران سر می دادند تا به فعالیت های حساس هسته ایشان ادامه دهند. با آغاز ریاست جمهوری باراک اوباما گمانه‌زنی‌های بیشمار درباره احتمال حمله نظامی آمریکا به ایران یکسره فرونشست. نه تنها فرونشست که پرزیدنت اوباما در پیام نوروزی 1388 به ایرانیان دست دوستی به سوی ایران و ایرانیان دراز کرد.
Today I want to extend my very best wishes to all who are celebrating Nowruz around the world.
امروز می‌خواهم بهترین آرزوهای خود را به همه کسانی که نوروز را در سراسر جهان جشن می‌گیرند تقدیم کنم. این جشن هم یک آیین باستانی و هم زمانی برای بازآفرینی است و امیدوارم که شما از این فرصت ویژه سال برای بودن در جمع دوستان و خانواده بهره گیرید. من به ویژه می‌خواهم به طور مستقیم با مردم و رهبران ایران صحبت کنم. نوروز تنها بخشی از فرهنگ نام‌آور شماست. هنر، موسیقی، ادبیات و نوآوری شما جهان را به دنیای زیباتر و بهتر تبدیل کرده است. اینجا در ایالات متحده جامعه خود ما هم در پرتو سهمی که آمریکاییان ایرانی تبار ادا کرده اند پربارتر شده است. ما از تمدن بزرگ شما آگاهیم. دستاوردهای شما احترام ایالات متحده و جهان را برانگیخته است.
For nearly three decades, relations between our nations have been strained.
برای مدتی نزدیک به سه دهه روابط میان دو کشور تیر و تار بوده است. ولی این جشن یادآوری برای نقاط مشترک بشریت است که همه ما را به هم پیوند می‌دهد. از بسیاری جهات شما نیز مانند ما سال نو خود را همان گونه برگزار می‌کنید که ما جشن می‌گیریم. با گرد آمدن با دوستان و افراد خانواده، مبادله هدایا و داستان‌ها و نگاه به آینده، با احساس تازه‌ای از امیدواری. در بطن این جشن‌ها نویدی برای یک روز بهتر، امیدی برای فرزندان ما، امنیت برای خانواده‌های ما، پیشرفت برای جوامع ما و آشتی میان ملت‌ها نهفته است. اینها امیدواری‌های مشترکند. اینها رویاهای مشترکند. پس این فصلی برای آغازی نو است. من میل دارم به روشنی با رهبران ایران سخن بگویم. ما اختلافاتی جدی داریم که با گذشت زمان بر آنها افزوده شده است. دولت من اکنون به دیپلماسی متحد است که طیف کاملی از مسائلی را که پیش روی ماست مورد بررسی قرار می‌دهد و در صدد ایجاد یک پیوند سازنده میان ایالات متحده، ایران و جامعه جهانی است. This process will not be advanced by threats. We seek instead engagement that is honest. این فرایند با تهدید به پیش نمی رود. به جای آن ما خواستار برقراری ارتباطی صادقانه و مبتنی بر احترام متقابل هستیم. شما نیز در برابر خود انتخابی دارید. ایالات متحده مایل است که ایران بر جایگاه راستین خود در جامعه بین الملل قرار گیرد. شما دارای چنین حقی هستید، اما این حق با مسئولیت‌های واقعی همراه است و به این جایگاه نه از راه ترور یا به مدد جنگ افزار، بلکه از طریق اقدامات مسالمت‌آمیز که نشان دهنده بزرگی حقیقی ملت و تمدن ایران است میتوان دست یافت. و معیار سنجش این بزرگی داشتن توانایی برای ویران کردن نیست، نشان دادن توانایی شما برای ساختن و آفرینش است. بنابراین به مناسبت فرارسیدن سال نو شما، مایلم شما مردم و رهبران ایران بدانید که ما در جستجوی چگونه آینده‌ای هستیم. این آینده است همراه با مبادلات تجدید شده میان مردم ما و فرصت‌های بزرگتری برای مشارکت و بازرگانی. این آینده است که در آن اختلافات دیرین برطرف شدند. آینده‌ای که در آن شما و همسایگانتان و جهان در بعد وسیع‌تر می‌توانیم همه در صلح و امنیت بهتری زندگی کنیم. من می‌دانم که این منظور به آسانی تحقق پذیر نیست. کسانی هستند که اصرار دارند ما را بر اساس اختلافاتی که داریم معرفی کنند. اما شایسته است کلماتی را که سالیانی پیش به وسیله سعدی نگاشته شده به خاطر آوریم. بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند. فرارسیدن یک فصل نو این انسانیت گرانبها را که همه ما در آن مشترکیم به ما یادآوری می‌کند. یک بار دیگر به این روح متعالی توسل جسته نوید آغازی دوباره را بجوییم. سپاسگزارم. هر روزتان نوروز، نوروزتان پیروز.
Thank you. And عید شما مبارک.
بر پایه همین نرمش دولت آمریکا، بسیاری از تحلیلگران ایرانی معتقدند که تهران باید هر چه زودتر از این فرصت بهره گیرد و گفتگو با واشنگتن را برای جلوگیری از ادامه زیانهای هنگفت ایران آغاز کند. دکتر بهمن آقایی دیبا، کارشناس حقوق بین الملل در واشنگتن:
من معتقدم و فکر میکنم که بایستی این روند شروع بشه. هر چی دیرتر شروع بشه دولت و مردم ایران ضررهای بی‌جهتی رو تحمل خواهند کرد. من اخیراً مقاله نوشته بودم راجع به خط لوله ناباکو و امکان مشارکت ایران در این. یه خط لوله است که از دره خزر شروع میشه و گاز این منطقه رو قرار است که به کشورهای اروپایی صادر بکنه. خب ایران اگر که الان آمادگی خودش رو برای این سازش ها اعلام نکنه و وارد ترتیباتی نشه با کشورهای غربی که بتونه در این پروژه شرکت کنه، وقتی پروژه شروع شد و اقدامات مربوط به اون انجام گرفت، دیگه از این موضوع حذف شده، شاید تا سالهای سال دیگه نشه این موضوع رو درش دخالتی کرد، مثل خط لوله قبلی نفتی باکو جیهان که دولت ایران از او محروم موند و الان خط اصلی صدور نفت از این حوزه دریای خزر هست به کشورهای غربی و همینطور پروژه ها و برنامه های دیگه. شاید بتونیم پارس جنوبی رو اسم ببریم که در اونجا کشور کوچک قطر که با ایران در منطقه گازی پارس جنوبی شریک است و سالهای ساله داره از اونجا بهره برداری میکنه. ایران به خاطر عدم توانایی سرمایه گذاری و نداشتن تکنولوژی و ارتباطات، یعنی حتی اگه تکنولوژی هم داشته باشین سرمایه گذاری هم بکنین یه چیزی تولید کنین که کسی نمیخره یا ارتباطی نمیتونید برقرار کنین، فایده نخواهد داشت. اما این هم بازار، هم تکنولوژی و هم سرمایه گذاری چیزایی هستند که ایران نتونسته از اونها استفاده بکنه برای توسعه پارس جنوبی و استفاده از این ثروت عظیمی که در اونجا وجود داره و میتونه در شرایط فعلی کشور که کشور ایران دچار مشکل اقتصادی است، مردم در تنگناهای اقتصادی رنج میبرند، اینها کمک بکنه به بهبود وضع اقتصادی، به تدریج کم کردن از میزان بیکاری، دشواری‌ها، تورم‌هایی که وجود داره در جامعه و غیره.
همزمان بسیاری معتقدند که در غیاب آمریکا نه تنها روسیه در ایران یک کتاس شده که سر ایران از منابع طبیعی دریای مازندران نیز بیکلاه مانده است. دکتر آقای دیبا و بهره برداری روسیه از دریای مازندران.
خیلی از تحلیلگران بین‌المللی در این قضیه متفق القول هستند که در این درگیری و دشمنی و خصومتی که الان بین ایران و به طور کلی غرب و به خصوص با آمریکا در جریان هست، برنده اصلی روس ها هستند. چرا که از هر دو طرف اینها هم از ایران و هم از آمریکایی ها امتیاز میگیرند. اینها علاوه بر این که از نظر سیاسی با استفاده از مسئله ایران خودشون رو در سطح بین المللی مطرح کردن و دارن برمیگردونن خود دولت جدید روسیه رو که به هیچ وجه در سطح اون دولت اتحاد جماهیر شوروی سابق نیست، سعی میکنن به اون سطح برگردونن و این بهره برداری عمده سیاسیشون هست از مسئله ایران. از نظر اقتصادی همونطور که میدونید اقلام زیادی رو زیر استاندارد به ایران میفروشن، از هواپیما گرفته تا اقلام نظامی. تمام ارتش ایران در حال تبدیل شدن به ارتش روسی هست و اینها به اصطلاح دستاورد سیاسی و نظامی مهمی است برای روسا در منطقه. و از طرف دیگه هم که شاهد فروش این تاسیسات اتمی هستیم و تجربه‌ای که اونها در ایران کسب میکنن و احتمالاً اقدامی که برای احداث نیروگاه‌های بیشتر در ایران و یا کشورهای دیگه حتی ممکنه برای احداث این گونه نیروگاه ها اقدام بکنن. از طرف دیگه روس ها به آمریکایی ها فشار میارند که برای اینکه حتی در زمینه های محدودی مثل قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد و یا تصمیماتی که در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای گرفته میشه، برای حتی حمایت و همکاری محدودی که با غربی ها میکنن، از اونها امتیازات بزرگی میگیرند، ولی هنوز هم حاضر نیستند اون همکاری اساسی و عمده رو با کشورهای غربی بکنن برای کنترل ایران. و علت اون از نظر من این نیست که روس‌ها حاضر نیستند این کنترل‌ها رو بر ایران وارد کنند. علتش این هستش که قیمتی که اونها از کشورهای غربی و به خصوص آمریکا طلب می‌کنند برای این که کنترل های بر ایران رو بپذیرن، هنوز به اون قیمت نرسیدن و در واقع اهل معامله هستند ولی هنوز به اون معامله ای که دلشون میخواد نرسیدن. اگر ممکنه سوال کنید خب اینا چی هنه چی میخوان، در پاسخ باید بگم که تکنولوژی میخوان، پول میخوان، حمایت سازمان های بین المللی میخوان، نقش موثرتر بین المللی میخوان، عدم دخالت آمریکا و غرب رو در مناطق مربوط به خودشون و کشورهای اطراف روسیه فعلی میخوان و مسئله نداره.
از سوی دیگر دکتر کاظم علمداری به برخواستن نخستین شعارهای ضد روسیه در ایران توجه می‌دهد.
روس‌ها در سال‌های گذشته با امتیازگیری پی در پی از جمهوری اسلامی در کنار جمهوری اسلامی علیه کشورهای غربی وایستاده بودند و نمیذاشتند که اون فشار لازم به جمهوری اسلامی بیاد و یک مذاکره جدی و واقعی انجام بگیره. جنبش اجتماعی حرکت بسیار درست و سنجیده انجام داد، شعارهای علیه روس‌ها داد، چون روس‌ها دولت روس اولین دولتی بود که دولت احمدی نژاد رو به رسمیت شناخت. شعار مرگ بر روسیه و به خصوص این آخرین حرکت در روز 13 آبان، حرکت به طرف سفارت روسیه و شعار این که سفارت روسیه لانه جاسوسیه، در واقع پیام رو به روس‌ها فرستادند و روس‌ها متوجه شدند که اوضاع برخلاف و تصور اون تصور اولی اونها بسیار بد هست. بنابراین کم کم پشت دولت احمدی نژاد رو دارن خالی میکنند و اونها هم احساس کردن تا به حال متحدشون روسا بودند، در بوشهر امتیاز داده بودن به روسا، در دریای خزر امتیاز داده بودن به روسا، شروع کردن به اسلحه خریدن، تکنولوژی خریدن و به مسائلی از این قبیل. ناگهان همین ها برگشت به عناصری از درون دولت و مجلس شروع کردن علیه دولت روسیه مقاله و مطلب نوشتند و فهمیدن که روسیه منافع خودش رو در نظر میگیره، نه منافع جمهوری اسلامی.
عقیده دکتر بهمن آقای دیبا، هر کشوری که عضو بانک جهانی نباشد ورشکسته است و روس‌ها در پی عضویت در این بانک‌اند به غیبت ایران.
در حال حاضر دیگه حالت یک عضویت ساده رو مثل چندین سال پیش در یک سازمان بین‌المللی نداره. تا فکر می‌کنم چند سال دیگه اگر کسی عضویت این سازمان رو نداشته باشه، در واقع از نظر تجارت بین‌المللی به شدت فلج خواهد شد. اون چه که در چارچوب این سازمان راجع به تعرفه‌های بین‌المللی و مقررات مربوط به صدور ورود خروج کالا و غیره داره تصویب میشه و برای همکاری بین کشورهایی که عضو اون هستن به کار میره، اگر کشورهای داخل این چارچوب محدوده نباشن به شدت متضرر خواهد شد. برای همین هم هستش که شما میبینید که خب عضویت در سازمان‌های بین‌المللی مختلفی صورت میگیره یا کشورهای از اونها خارج میشن حتی بدون اینکه جلب توجه زیادی بشه، ولی عضویت در سازمان تجارت جهانی در حال حاضر نکته بسیار مهم هست. این موضوع برای دولت ایران هم اهمیت داره و هنوز نتونسته این کار رو بکنه و به خاطر همین هم هستش که یکی از چیزهایی که روس‌ها میخوان در کنار چیزهای دیگه استفاده از کمک کشورهای غربی هست برای ورود به سازمان تجارت جهانی.
انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در خرداد ماه سال 1388 و در پی آن اعتراض انبوهی از مردم به نتیجه رسمیان، برای نخستین بار پرده میان حکومت و مردم را در ایران در حدی رفوناپذیر درید. به نیروهای تابون دندان مسلح جمهوری اسلامی فرمان داده شد که ایرانیان معترض را با قدرت هرچه تمام‌تر سرکوبی کنند. از درگیری جمهوری اسلامی با سازمان مجاهدین خلق ایران در نخستین سالهای انقلاب در ایران که بگذریم، خیابان‌های تهران چنین سرکوبی گسترده‌ای را سراغ نداشتند. جنبش سبز در ایران سر برآورده بود. دکتر کاظم علمداری، استاد دانشگاه در آمریکا، میگوید این جنبش دورنمای ایران را یک سره دیگرگون ساخته است.
اون چیزی که به نظر من همه این مناسبات و تغییر داد، رشد جنبش بسیار وسیع مردم در ایران است. که همزمان رژیم جمهوری اسلامی مشروعیتش رو به طور کلی از دست داد. بنابراین از سه جبهه یا از سه سو جمهوری اسلامی زیر فشار قرار گرفته. به دلیل همین فشارها شرایط برای مذاکره با غرب بسیار مهیا شده، برخلاف آن بسته پیشنهادی و شعارهایی که داده بود. بطور خیلی خلاصه بگم این سه وجهی که جمهوری اسلامی رو یا سه فاکتوری که جمهوری اسلامی رو زیر فشار قرار داده، در وهله نخست اعتراض گسترده مردم هست، در وهله دوم وضعیت بسیار بد اقتصادی است که جمهوری اسلامی وان روبرو شده، هم در اون بانک ها در حال ورشکستگی هستند، هم از درآمد نفتش کاسته شده، هم بیکاری همچنان در سطح بالا با قرار گرفته، و مسئله گرانی، تورم، و همینطور برخلاف تصوری که شاید احمدی نژاد داشت و اصلا وانمود میکرد، تحریم‌های اقتصادی سازمان ملل اثر گذاشته روی وضعیت اقتصادی ایران. مسئله سوم فشار درونی جمهوری اسلامی، اختلافاتی که در درون بین جبهه‌های مختلف جمهوری اسلامی پیدا شده، آن هم بر سر چگونگی حل مشکل مبارزاتی مردم. مردم به ناگهان که میگم شکل ناگهانی پیدا کرد، ولی این رفت رفته در بطن جامعه خواستهای مردم انباشته شده بود، ناگهان بعد از انتخابات در پروسه انتخابات تبلور بیرونی پیدا کرد به صورت یک فشار عظیم و گسترده‌ای علیه جنبش سبز، علیه جمهوری اسلامی قد علم کرده. بنابراین این فشارها، این فاکتورها جمهوری اسلامی رو در وضعیتی رسونده که من اشاره کردم، وضعیت ضعف، که بدون این وضعیت ضعف جمهوری اسلامی حاضر به مذاکره با غرب نبود. و نکته مهم این است که هر چقدر این فشارها و بحران درونی جمهوری اسلامی به عدم مشروعیتش بالا بگیره، آمادگی برای سازش، مذاکره و امتیاز دادن هم با غربی ها بیشتر میشه.
و چون قصه به دینجا رسید، شهرزاد لب از سخن فرو بست. دنیازاد، خواهر کهتر شهرزاد، گفت ای خواهر، طرفه حکایتی گفتی، پس شمه نیز ما را بگوی از درستی و نادرستی این تحلیل ها. شهرزاد گفت شب به سر آمده سپیده می دمد، اگر از هلاک رهایی یابم حکایت ها تو را خواهم گفت از همین تحلیل ها، حکایت های یکی از دیگری شگفتی بارتر.
در میانه اعتراض ها و انقلاب های مسالمت آمیز یک کشور معادله را به هم زد، لیبی. توی ساعت ششم این هفته به سقوط ترابلس میپردازیم و تغییری که این بار نه از راه مسالمت آمیز بلکه با قیام مسلحانه و حمایت مستقیم خارجی رقم خورد. شمارتون یا نظر موافق یا مخالفتون رو ایمیل کنید به 6@radiofarda.com. یک ساعت زنده با شما و کارشناسان، جمعه 6 عصر تهران.